بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ثم الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ و اشرف بدیته سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا الله غفور شکور. امشب مصادف با شب شهادت مظلومانه حضرت امام عسکری پدر مولامون و آقامون امام زمان علیه السلام به محضر مبارکش و همه شیعیان و محبین اون حضرت تسلیت از می کنیم. انشاءالله محفل و مجلس ما مورد توجه ویژه اون حضرت قرار بگیره. امام عسکری علیه السلام در مظلومیت ها و قربت های گوناگونی قرار داشتند، هم اولا از جانب خلفای قاسب ظالم بن العباس و هم اینکه در رابطه با این تسلط ظالمانه ارتباط اون حضرت با محبین و دوستارانشون خیلی در محدودیت قرار داشته است. از دو جهت ایشون در محاصره بودند، همونطور که خودشون فرمودن، یکی این که به هر حال این اولیا به جهت اون جایگاه الهیشون از دلهای مردم خارج نمی شوند، هرچه فشار هم باشد، اما رابطه این اولیا با مردم و مؤمنان و حق طلبان رابطه قلبی و روحی است. لذا همه تلاش‌هایی که در زمان‌های مختلف در برابر این اولیا داشتند، اونها می‌خواستند که نور الهی رو از دل‌ها خاموش بکنند، که قرآن های یریدون لیطف و نور الله و افواه علی می‌فهمد و الله متم نورهی. خب نور الهی در دل مؤمنان با ولایت این اولیا تعلق میکنه، که در روایات ما در بعضی از ابواب این نور رو به نور امامت تعبیر کردند. جهت دومی که اون حضرت رو بیش از سایر ائمه علیهم السلام در فشار قرار می‌دادند، به جهت اون خبرهایی بوده است که در عالم اسلام منتشر بوده است و این خلفای جور بنی العباس هم به نوعی معتقد بودند که این خبرها راسته و این راست بودن خبرها یه توابعی برای اونها خواهد داشت و اون این که امام دوازدهم از نسل این شخصیت یه کسی دیگری از ائمه نیست که امام دوازدهم از نسل او باشه. از این جهت با برنامه‌های مختلف می‌خواستند هم اون حضرت در معرض نباشه و هم به خیال خام خودشون نور الهی امام زمان علیه السلام از اون حضرت به هر حال نشأت نگیره. نزا همواره در حراس بودند، مخصوصا معتمد عباسی لعنت الله علیه بعد از هر اسلاف پلیدشون معتز و مهتدی و اینها متوکل، یه اون حضرت رو در فشارهای سختی گذاردن. قرازم یک مرور اجمالی به زمان بحرانی امام عسکری علیه السلام است که خودشون فرمودند هیچ یک از اولیا مانند من در این فشارهای گوناگون نبوده است، که گاهی اون حضرت رو به کوفه و گاهی به زندان و در لشکرگاه در این عرصه های مختلف قرار داشتن، تا جایی که حتی در زندان هم حضرت در آسایش نبود، کسانی ها می فرستادن برای اینکه اطرافیان اون حضرت، ماهی که با اون حضرت مرتبط می شوند رو لو بدن، که در یک مجلسی ابو هاشم جعفری در حال خیلی از نزدیکان حضرت بوده و چند تا حضرت فرمودند اگر این شخص نبود من مطالبی رو میگفتم و با این شخص در حال چیزهایی هست، و بعدش میگردند اون شخص رو میبینن که بله یه نوشته هایی رو داره که در حال اطرافیان خاص رو لو بده. در این به حال بحران‌های مختلف حضرت از بیان معارف دین در عین حال توجه به اون روندی که در بین مسلمانان و مخصوصاً شیعیان اون حضرت بوده است قطعاً غافل نبودن و از زمان امام صادق علیه السلام ارتباطات تقریبا چون امکان نداشت با همه مرتبط بشوند از راه وکالت و نمایندگانشون این ارتباطات تعلیمی تعلمی و اینکه به هر حال بتوانند یکی مقدار از امورات مسلمین و مسائل اقتصادی مورد توجه قرار بگیره، این نمایندگان این ارتباطات مختلف رو داشتن که این مسئله وکالت همینطور ادامه پیدا کرد. بعد از امام ارحال صادق موسی بن جعفر علیه السلام که در زندان بودن، بعدش امام رضا علیه السلام، تا دیگه در زمان امام عسکری این فشار بسیار زیاد بوده، لذا در شهرهای مختلف نمایندگان گوناگونی و مورد اعتماد داشتند و سفارشاتی می کردن که مردم از طریق این نمایندگان با اون حضرت مرتبط باشند و مسائلشون رو فرا بگیرند. در این رابطه کتاب بسیار قیمی نوشته شده، جمع‌آوری با مستندات بسیار خوب دو جلد به نام سازمان وکالت در برحال زندگانی ائمه علیهم السلام، یکی از نویسندگان مبرز حوزه به نام آقای جباری که در برنامه های صدا و سیما همیشون مباحث تاریخی دارن، که برای ما طلبه ها رجوع به این روند برحال سیر ائمه علیهم السلام در ارتباطاتشون خیلی مهم است که نظام امامت را درست برحال تلقی بکنیم، که یک نظام فردی نیست، یک نظام خشک فقط در تبیین مباحث برحال عملی و عبادات و اینها نیست، جنبه های مختلفی داره که از این رابطه ما این مسائل رو استفاده میکنیم که این اصلا سیره ائمه علیهم السلام بوده است، که این سیره در نظام ولایت در همه زمانها جاری است، مخصوصا بعد از برحال غیبت مولامون امام زمان علیه السلام، که یک مبنای بسیار مهم فقهی که یک پشتوانه اعتقادی داره ازش استفاده میشه. برحال حضرت در مواقع مختلف شیعان رو نصایح مختلفی میکردند، چون به هر حال این دشمنان میخواستند در بین مسلمانان یه رخنه ایجاد بکنند، انحرافاتی ایجاد بکنند. گاهی حضرت در برابر اون کسانی که میخواستند شبهات القا بکنند ایشون وارد میشد، گاهی با به حال خبرهای غیبی این ارتباطات رو برقرار میکردن. لذا در مراحل مختلف سفارشات گوناگونی به ما شیعان کردن، که این یه مقدمه میشه، یه روایتی رو از ایشون به مقداری که به حال وقت ایجاب میکنه عرض بکنیم. چون گاهی اون شاخصه های مؤمن مخفی می شده در این عرصه ها، لذا اون روایتی که خب شنیدیم در ایام اربعین از اون حضرت، علائم مؤمن پنج چیز است. مقصود از این مؤمن یعنی اون کسانی که تحت ولایت این اولیا آمدنه، که به هر حال هم به جنبه های عملی عبادی توجه می دهند و هم به جنبه های سیاسی، که زیارت اربعین در واقع یک جنبه مهم سیاسیه، که حالا ما فرصت نکردیم، توفیق نبود که در این محل مقدس جلسه آخر در رابطه با زیارت قبلش یه قولی دادیم یه صحبتی بکنیم، اما اشاره کردیم که به هر حال چرا زیارت اربعین از ناحیه امام عسکری علیه السلام مورد سفارش و از امام صادق علیه السلام زیارتی وارد شده است، که این جایگاه بر حال زنده نگه داشتن قیام عاشوراست، که قیام عاشورا یک نهضت واقعی امامت است که جنبه همه اش سیاسی داره، که هیچ یک از اولیای دین برای شهادتشون یا رحلتشون اگر رحلت باشه اربعین نیست. این خلاصه مباحثی داره که این روایت از امام عسکری علیه السلام اومده، که به نظر میرسه که جایگاه بیانش این جهت باشه. حالا در این روایت شریفه حضرت به شیعیان و محبینشون وصایایی دارند که تو این وصایا هم توجه به مسائل عبادی شده است، هم توجه به مسائل اخلاقی و هم به مسائل اجتماعی که شیعیانشون ماها در همه زمانها باید این جنبه‌های گوناگون رو در پیروی از این خاندان به هر حال مراعات بکنیم، چه در زمانی که به هر حال گشایش اجتماعی و سیاسی هست و چه زمانی که گشایش سیاسی و اجتماعی و حاکمیتی برای مؤمنان نیست، که الان بعضی از این فرمایشات که الان عرض خواهیم کرد برای بعضی از مسلمان ها و بعضی از شیعیان که در کشورهای دیگر هستند مورد ابتلاست، مورد نیازه که باید با این روش خلاصه ما برای زندگیمون رو تنظیم بکنیم. اولین و اصلی ترین سفارش در حال خدای متعال و انبیا و اولیاء علیهم السلام تقوای الهی، ان خیر الزاد تقوا، اوصیکم به تقوا الله و الورع فی دینکم. این تقوا به هر حال یک اصلیه که ما در شؤون گوناگون زندگیمون باید اون رو به هر حال داشته باشیم. انسان مؤمن هم در شأن اعتقادی که تقوای خاصی رو اونجا میطلبه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این آیات اول سوره مبارکه بقره تقوای قلبی و فکری رو، بینشی رو بیان میکنه، که البته بینش و ایمان بدون عمل هم نیست، بدون بر حال اظهار خضوع به درگاه الهی که الذین یقیمون الصلاة، و هم برقرار کردن یک رابطه مناسب بین مسلمانان و به فکر جامعه بر حال خود بودن نیست. و ما رزقناهم ينفقون. ورع هم که به حال یه چهره به حال قوی تری به نوعی از تقواست که انسان سعی بکنه برای اینکه یقین کند که به واجبات و دستورات الهی ملتزم است، اون چیزهایی هم که به هر حال شبهه داره واقعا هیچ چیش معلوم نیست، هم نظر اعتقادی هم نظر عملی، اونها رو کنترل بکنه، دور و برش نره تا به هر حال مبتلای به مخالفت با خدای متعال نشه. خب یکی از چیزهایی که برای همه ما لازم است برای اینکه به هر حال به اون نتیجه برسیم، حضرت این رو توجه میدن، والاجتهاد لله، ما برای خدا تلاش بکنیم. تلاش باید در همه زمانها باشه، ولو به اندازه به هر حال محدود در حد انجام واجبات الهی، دوری از محرمات. این اجتهاده، این تلاشه باید باشه برای اینکه انسان به نتیجه برسه، برای اینکه انسان به نجات برسه. همونطور که به هر حال امام صادق علیه السلام در یه فرمایش نورانی بعد از اینکه شخصی از اون حضرت سوال میکنه آقا ما چجوری احراز بکنیم که به نجات میرسیم، حضرت فرمودن برای همه اگر سخنانمون با عملمون منطبق باشه، این انطباق سخن با عمل که ما دم از خدا میزنیم، دم از قیامت میزنیم، دم از ولایت میزنیم، این دم زدن به نوعی در عمل ظهور پیدا بکنه. حالا تو همه اعمال هم حالا نبود، اما فی الجمله ما زندگیمون با این شاخصه شکل بگیره. حضرت فرمودن این تا آخرها در هر زمانی با هر برحال خصوصیتی، در فشار بودیم یا در آسایش بودیم، در فقر بودیم یا در فراخ بودیم. این روایت روایت بسیار عجیبیه. بعد حضرت فرمود اگر این گونه نباشه که انسان ارتباطشو با دین در شرایطی فقط قرار بده، شرایط دیگر نه، ارتباط رو قطع بکنن نظر عملی و بینشی، یک کاری با خدا و اینها نداشته باشه، در وقتی یه مشکلی پیدا میکنه، این مستودع است. این یه هشدار بسیار سنگینی است برای ما. حضرت هم میگه که والاجتهاد اوصیکم والاجتهاد لله. خب چند تا عمل رو به طور خاص در روابط اجتماعی عزت به ما توجه میدن که ما بهش با دید مهم نگاه بکنیم، سبک نگاه نکنیم. گاهی بعضی از امور هست که انسان میگه ما که این انجام میدیم دیگه، این که روشنه، اما وقتی خوب دقت بکنیم توی کارها معلوم میشه نه، به هر حال پامون میلنگه. و صدق الحدیث، راستگویی در معامله، در درس، در منبر، اونی که انسان واقعا میدونه بگه. و صدق الحدیث مسئله بسیار مهمیه. در سفارشات مکرر اولیای دین علیهم السلام این مسئله آمده. این یه سخنی بین پرانتز عرض بکنم که ما وقتی که ملاحظه میکنیم به بعضی از مطالب که در قرآن، در فرمایشات ائمه علیهم السلام در زمانهای مختلف بیان شده، ما خیال میکنیم تکراریه، این در واقع نشان دهنده از اهمیت این مسئله است. این نشان دهنده این است که ما خیلی کاملا چه بسا اونها رو مراعات نکنیم. لذا این تأکیدات این جایگاه رو نشون میده که ما به هر حال اگر به این امور دقت نکنیم، این سرایت میکنه در امورات دیگرمون. این صدق حدیث اگر واقعا باشه، صدق حدیث با دیگران، صدق حدیث با خدا، کم کم وقتی میگم ایاک نعبد و ایاک نستعینم، این صادق خواهد بود. اما اگر نه، من زبان دیگه رها میشه در معاملات، در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی و دور هم میشینیم و هیچ کنترلی نداشته باشه، لذا قرآن کریم نسبت به زبان خیلی عنایت داره. علاوه بر این که میفرماید لا تقف ما لیس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد، این خیلی گسترده است. نسبت به زبان میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. گاهی یک دروغ در صحنه اجتماع یک به هر حال جامعه رو به هم می‌ریزه، همونطور که سخنچینی این چنینه. خب الان می‌بینیم که رسانه ها نوعاً از این طریق استفاده می‌کنن دیگه، تبلیغات. بله، لذا انسان‌های خوشباورم تحقیق که نمی‌کنند، وقت دنبال می‌کنند. اون اثراتی که در عمل به دروغ گریبانگیر شخص یا جامعه میشه، اول گریبانگیر گویندش میشه. اینا رو خیلی برای باید دقت داشته باشی. لذا به هر حال انحرافی که در جامعه رخ میده فرمودن توبهش به این است که اون انحراف رو از هر طریقی که من ایجاد کردم از سخن یا نوشته این رو از بین ببرمش. توبهش به اینه، همین که نماز توبه بخونم استغفار بکنم اینا فایده ای نداره. مخصوصا در مسائل اعتقادی که دیگه وقتی رب توی ذهن به این آسونی ها بیرون نمیاد. برای ما آیت الله عظمای خویی رضوان الله علیه گفتن درس میرفت است و اینها چند روزی بعضی از همراهانش نیومدند و اینها رفتن دیدنش، مریض بودی؟ گفت نه. گفت به هر حال استاد سعد است یه مطلبی رو گفت. خب اول مطالب متقن باید گفته بشه، مستدل گفته بشه. اینم یکی از راهکارهای تدریس و به هر حال تبلیغ و اینهاست. تا امر منفی گفته بشه بعد بیایم اون امر منفی رو بزدایی. استاد یه مطلبی درباره معاد مطرح کرده بود، تا فردا جوابش بیاد گفت من دیدم این حرف درستیه. جا گرفت دیگه. خب ما وقتی که مطالب محکم داریم که پیامبر صلوات الله علیه و آله حکمت داره بیان میکنه، وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ، اول حکمته. او از جانب حکیم مطلق قرضم اینه. این مسائل خیلی باید دقت داشت. اون کسانی که می نویسن در روزنامه ها، کتاب می نویسن یا سخنرانی می کنن، برنامه دارن، باید همه جوانب رو در نظر گرفت که یک وقت به هر حال تأثیر منفی نگذارد. خب و اداء الامانه الى من تمنکم من بر او فاجر، امانت را به هر کس که به هر حال قبول میکنه امانت رو، این امانت دار باشه. که این البته بحث های گسترده است و در روایات ما انواع امانت آمده. به هر حال یکی از اموری که به عنوان امانت بر ما داده شده ولایت اهل بیت علیهم السلام و حاکمیت اجتماعیه. ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها، خدا امر کرده که امانت ها رو به اهلش بدی. وقتی کسی میخواد یک مسئولی رو انتخاب بکنه این جایگاه امانته، باید اهلیتش به هر حال احراز بشه. و وقتی هم که این امانت رو میپذیره بداند چه مسئولیتی بر عهده‌شه، مسئولیت اجرایی، مسئولیت گفتاری و همینطور. و اداء الامانه و طول سجود. میفهمند که من شما رو سفارش میکنم به این که سجدهاتون رو طولانی بکنید. بعضی ها به هر حال در روایات هم هست نماز میخونه میفهمن نقرون که نقر القراب، مثل نک زدن به هر حال کلاق، نک میزنه و بلند میشه. طرف خدمت امام اینطوری نماز میخوند، حضرت فرمود نقرون که نقر القراب. به هر حال شیعه شاخصه هایی داره که هم خودش اصالت داره و همین که باید در برابر دیگران که دم از اسلام میزنن اما ارتباط ولایی با این خاندان ندارن و این خلاصه پایبستی ها رو دارند، این تقیدات رو دارن، ماها باید به هر تقیداتمون هم به خاطر اصالتش هم به خاطر به هر حال مواجه شدن با دیگران. بله، لذا در اون روایت امام حسن عسکری علیه السلام یکی از علائم مؤمنم فرمودند برای طول سجده. و حسن الجوار، اینکه با همسایگان خوب برخورد بکنی، حالا هر کی میخواد باشه، انسان مؤمن باشه، مسلمان باشه، یهودی باشه، نصرانی باشه، به هر حال ما وظایف خودمون رو باید مراعات بکنیم. اگر این وظایف به هر حال طرفینی مراعات بشه، مخصوصا از ما که به هر حال ارتباط ولایی با این اولیا داریم، تأثیرات بسیار مهمی رو میگذارد. حضرت حالا این کلام رو یه مروری میکنیم، خیلی مطالب مهم میداره. میفهمند که فبهازا جا محمدون صلی الله علیه و آله. پیامبر اکرم هم این سفارشات رو فرمودن، این چیز جدیدی نیست، همونها رو ما باید ای تکرار بکنیم، ببینیم که در زندگی عملی به کار میبندیم یا نه. بعد یه سفارشاتی در رابطه با مسلمانان دیگر دارن که به هر حال ما گاهی مسافرت میکنیم، یا کسانی از اهل اون کشورها هستن، شیعه و سنی به هر حال با هم دیگه مختلطن. میفهمند که سلو فی عشائرهم، در بین جماعت اونها نماز بخونی. حضرت نمیفهمند که نمازتون رو اونجا که میرید تو خونه بخونی، میفهمند که برید در بین اونها نماز بخونید. اون اتهاماتی که به ما میزنن که شما این گونه هستین، این اتهامات از بین بره و بدانن که ما پیرو چه اولیایی هستیم. البته اینم بدونیم اونا خیلی به ما اعتنایی ندارن ها. اما ما باید به هر حال این مسئله وحدت که گفتن نوعاً اینطور نباید بشه که یک طرف دو طرفی باشه، ما سب کنیم اونا بیان. نه، ما مواجه هستیم در یه محلی که اونها هم رفت آمد میکنه، موقع نمازه اما اون گوشه نماز خودشو میخونه، یا میاد خوش انصاف جلو هم میخونه اما اول وقت میخونه. اما ما وقتی اول وقت میشه تازه به فکر وضو گرفتن میفتیم. اینا برای ما درس باید باشه، مخصوصا برای ما طلبه ها. این چیزها رو ما از نزدیک داریم میبینیم. گاهی بعضی چیزهاش هم به تو لفافه عرض میکنم که توجه داشته باشیم. بعضی از به هر حال اعمالی که دیگران دارند برای ما حجت، اینی که به هر حال ولایت اهل بیت علیهم السلام نداره، این پایبندی هایی به اول نماز و اینها داره کسبشو رها میکنه میاد، اینا برای ما واقعا حجت که قبل از به هر حال نماز فرمودن انتظار نماز بکشیم چقدر فضیلت داره. خب اینها افسانه که نیست، نه، دستورات این اولیاه. وشهدو جنازهم، شاهد جنازه هاشون باشید، تشییع جنازه شون بکنید. و عودو مرضاهم، مریض های ایشان را عیادت بکنید. در چه جوی حضرت این فرمایشاتو میفرمایند؟ در جو اختناق. و ادو حقوقهم، حقوق ایشان را ادا بکنید. به هر حال هر کی هست، ما می‌بینیم که چقدر در روایات ما برای گروه‌های مختلف حقوقی ائمه علیهم السلام بیان کردن، برای طبیعت هم حقوقی بیان شده است در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. نکته مهمش اینه، دارم کلام رو جمعش می‌کنم. فرمود فان الرجل منكم اذا ورع في دينه و صدق في حديثه و ادى الامانه و حسن خلقه مع الناس، وقتی که یکی از شما ورع داشته باشه، اول مواظبت در رفتار و برای روابط اقتصادی و دروغ کلک نزنه، به طرف مقابل که داره ازش جنس میخره، جنس بنجل رو داخل بکنه در جنس خوب به عنوان جنس خوب، و الا ماشاءالله از این کلکایی که شیطان به ما یاد میده. گاهی ما خودمونم بعضیا شیطان رو به هر حال درس میدیم و در گفتار صادق باشه، امانت رو ادا بکنه و اخلاق نیکو داشته باشه با مردم، اون هر کس که هست، نمیفهمن که با مؤمنین، با مردم اخلاق نیکو داشته باشه، که به هر حال اخلاق نیکو یعنی از انسان تنفر نداشته باشن که در ارتباط نخواد با من روبرو بشه، من بد زبان باشم خدای نکرده که بد اخلاق بد اونق باشم که نخوام اصلا ارتباط برقرار بکنم. میخواد قیل هازا شیعیون، گفته میشود این شیعه هست. خب این اعمال نشانه های ارتباط ولایی با این خاندانه. فیسرنی ذالک، وقت من امام حسن عسکری علیه السلام رو خوشحال میکنه این اعمال. الان هم همچنین ها، حالا ما خیال میکنیم حضرت شهید شدن و دیگه تو این عالم نیستن، اما روح این اولیا حاکمه. شخص آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود اون کارت من رو خوشحال کرد، نگفته بود به کسی، هم نگفته بود، خیلی تعجب کرد که من به کسی نگفتم، حضرت داره از اون کار خبر میده. بعد حضرت فرمود که نه تنها من رو خوشحال کرد، بلکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم اللهم صلی الله خوشحال کرد، تعجبش بیشتر شد. حضرت فرمود اعمال شما اول به دست اون حضرت میرسه بعد به دست ما. این مسئله اولیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله نباید مورد غفلت قرار بگیره. خب امام زمان علیه السلام حاضرن در این عالم، ما غایبیم از اون حضرت، اعمال به اون حضرت ارائه میشه، عرض اعمال بر اون حضرت هست در هفته دو بار. با این بیانات یعنی اول به رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که اون حضرت رو خوشحال کردیم. بعد حضرت فرمود اتقوا الله و کونوا زینا، تقوا داشته باشید، زینت ما باشید، ولا تکونوا شینا. بعد میفهمن که از این طریق شما میتوانید محب درست بکنید، یعنی تبلیغ عملی بالاتر از تبلیغ قولیه. جرو الینا کل مبدتن، هر محبتی رو به طرف ما بکشید. ودفعو انا کل قبیهن، هر قبیهی رو از ما دفع کنید. چون برای ما نمودار این اولیاییم دیگه، داریم برای خودمون رو به این اولیا میچسبونیم. خب مردم حساب باز میکنند رو این ارتباط، لذا باید اول ما خودمون حساب باز کنیم در این ارتباط. بعد این جمله معرفتی رو بیان میکنن که خیلی مهمه، تمامش کردم. فانه ما قیل فینا من حسن فنحن اهل. شما بدانید حضرت میفرماید کنه، هر خوبی که بگن ما اهلش. اگر نعوذ بالله شما کار بدی داشته باشید به خاطر شما به ما بد بگن، ما بد نمیشیم، این بدی به خود شما میرسه. و ما قیل فینا من سوء فما نحن کذالک، ما اینگونه نیستیم. به هر حال یکی از سفارشاتی که حضرت میفرمایند این است که زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد. لذا فرمود صلوات بر اون حضرت 10 حسنه داره و در پایان خیلی لطیف این وصیت. حضرت با ما وداع میکنه، چند جملهشو نخوندم، یه گفتم طول میکشه، و به همه ما سلام داده است. و اقرأ علیکم السلام، انشاءالله که سلام حضرت شامل حال ما باشه. اگر سلام امام به ما واقعا برسه، حتما ما در سلامت خواهیم بود. این رو ما به هر حال تقاضا بکنیم که سلام‌هایی که میدیم حتما جواب بدن. این جوابش رو هم ما به نوعی درک بکنیم. درک جواب سلام حضرات به این است که ببینیم که ما با سلامت زندگی میکنیم، سلامت از هر حال آلودگی‌ها یا خیر. انشاءالله که خدای متعال به حق امام عسکری و فرزند عزیزش انشاءالله سفارش ما رو به فرزند بزرگوارش بفرماید که ما همواره در تحت لوای خاص اون حضرت قرار بگیریم. السلام علیک یا ابا الحسن یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایا الزکی العسکری ابن رسول الله. اونقدر معتمد ملعون اون حضرت را رنج دادند تا آخر الامر راضی نشد، اون حضرت را به زهرکین مسموم کرد، به این مقدار هم راضی نشد. در تاریخ است که 5 نفر را گمارد در خانه اون حضرت که این 5 نفر چند طبیب بیاورند که این طبیبه ها شهادت بدن که اون حضرت به مرگ طبیعی از این عالم رفتن. این چند روز آخر عمر حضرت، حضرت در حصر منزل هم بودن. قربانت بشین یا ابن رسول الله، زهر غلبه میکنه، تشنگی می آورد، فرزند عزیزش رو صدا میزنه، به خادمش میفرماید فرزندم را بگو بیاد. وقتی مولامون امام زمان علیه السلام بالای بدن پدر بزرگوارشون ظاهر میشوند، فرمود یا سید اهل بیت ازغن الماء مدینه روشنیه دیده، کجایی پسرم؟ ای به دریای الهی تو یگان گوهرم، تو بیا در برم این لحظه آخر بنشین تا که از زهر جفا پاره ببینی جگرم. اونقدر این زهر تأثیر گذارده بود بدن متحرش به لرزه در آمد. هر مقدار خواستن آب را به دهان مبارک پدر برسان، بدن می لرزید. آخه من از همه اولیایمون به اقتدای به جدشون از این عالم به اون عالم بروم. قربانت بشیم یا ابن الحسن، تشنگی بابا را از نزدیک حس کردی، ناله پدر رو حس کردی، چه گذشت به اون وقتی که زن جناسه یه کنان شیه زنان آمد، اهل حرم را خبر کرد از
شهادت مولامون السلیمه من امت قتل و ابن بنت نبیها همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالان زینب را ندیدن دور زلجنا رو گرفتن هر کسی چیزی میگفت نازدانش آمد زلجنا زبان حال میدونم یتیم شدم میدونم باید لباس اسیری بدن کنم اما بگو ببینم بابا به میدان میرم دشنه بود آیا به او آب دادن یا بالا به دشنه شهیدش کردن اگر به او آب داده بودن از اون حلقوم بریده به شیعان پیام نمیداد شیعتی مهما شرم تو ما از من پس کنونی او شهیدن او غریبن او شهیدن پد ببونی اگر به او عبداد بودن پسند عزیزش امام سجاد علیه السلام روی قبل متحر بابا با انگشت سبابه نمی نمش حضا قبر الحسین ابن علی ابن عبی طالب الذی قتلوه شالا زن دشنگان هنوز به عیوب می رسد فریاد الاتش زبیابان کربلا بودم دی بودم سیاق و میم کیم خاتم زقهت آم سلیمان کربلا لیدکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون کی باز دست قیل دبلی و با ونگرمونی حسین جان حسین